کنعانی و ترکیب‌های مختلفی رو آقای کالدرون برای دفاع وسط‌های پرسپولیس امتحان کرده که حالا امروز این ترکیب رو حالا یه مقداری هم با تماشاگرها به نوعی حالا صحبت می‌کنه و اونها رو تهییج می‌کنه. کنعانی که داورم بهش تذکر میده که دیگه این حرکت رو تکرار نکنه. تماشاگرای پرتعداد ورزشگاه فولاد و تشویق‌های بی‌امان اونها که از دو تا تیم پرسپولیس فولاد حمایت می‌کنن که البته تعداد پرسپولیسش تو ورزشگاه بیشتر هستش و عرضم بزرگتون که این دقایق پایانی و پرسپولیس دارن کار رو اداره میکنن تا بتونن که بر ترتیبی از امتیاز اساسی مسابقه رو نگه دارن در حساب امتیازات خودشون. وحید امیری نزدیک پرچم کورنر منطقه راست زمین فولاد توپ رو نگه میداره، رو به عقب کار میکنه با محمد انصاری، ارسال مورب داخل محوطه جریمه، لحظه ضربه سر ایوب والی کاپیتان فولادی ها و توپی که برگشت میدن دایره میانی زمین سید جلال، همچنان توپ در اختیار سفید پوشان پرسپولیس میبرن به منطقه راست. ترایی زده حمله میخوان اونجا انجام بدن با سیامک نعمتی که موفق نیست و خطای بازیکن پرسپولیس احمد عبدالله زاده داور کار رو مستوقف میکنه. 85مین دقیقه پرسپولیس 1-0 فولاد خوزستان. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. عمری باقی باشه. هفته بعد از ظهر فردا با یه ایستگاه ورزش دیگه از رادیو جوان با هم دیگه هستیم. مراقب خودتون هم دیگه باشید.
نوزده و 32 دقیقه تهران رادیو جوان.
یاوران وقف به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ناصر یوسفیان هستم. برنامه‌ای که می‌شنوید در خصوص وقف است. وقف سنت حسنه‌ای که از دیرباز به اشکال گوناگون در تاریخ ایران وجود داشته و دین مبین اسلام هم اون رو در مسیری روشن، منطقی و هدفدار، مترقی و دقیق مورد استفاده قرار داده و بر اون مهر تایید زده. امروز اومدیم به مراسمی که در واقع داره تجلیل میشه از واقفین محترم. یکی از واقفین عزیزی که مورد تجلیل قرار گرفتن در خدمت شما. سلام عرض کردم خدمت شما. حالتون چطور قربان؟ شرمنده مزاحم شدیم. شما بفرمایید چی وقف کردید؟
اصلا که چیزی ما نداریم وقف کنیم، هر چی هست متعلق به خدا و عامه است. ما هر چی داریم از اونها داریم.
بله، ولی دل کردن از مال دنیا هم خیلی مهمه.
یعنی خداوند در قرآن میفرمایه
بله،
اموالمون بعد انفسمون، جون دل کردن از مال دنیا سخت.
درست.
ولی خب حالا همه اینا لطف خداست در یک کلمه، و ما توفیقی الا بالله، هر چی هست از خودش.
بله،
اگر هر چی ما هم انجام دادیم باز به توفیق خودش.
ایشالا که موفق باشید.
سلامت.
خیلی لطف کردید. خدا نگهدار شما باشه ان شاء الله. آقا سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خوبی شما؟
سلامت
الحمدلله. شما چی رفت کردید قربان؟
ما دو طبقه ساختمون بود که یکیش 5 تا واحد داشت و یه طبقه هم سالن بود.
بله.
وقت مهدویت. فعالیت‌های مهدوی.
خب ببینید در چه مواردی صرف میشه؟ جزئیات چی می‌فرمایید؟
ما بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود داریم که معمولا متاسفانه در حوزه مهدویت واقفی نیست. یعنی اینا به اصطلاح فعالیت که می‌کردن محل خاصی نداشتیم. از این بابت اینو وقف کردیم، این بنیاد اونجا مستقر فعالیت‌های مهدوی انجام میدن. امروز هم واقعا نیازمند موقوفات مهدوی هستیم. حالا تو ماه ربیع هم قرار داریم سر آغاز امامت حضرت ولیعصر هست. من پیشنهاد میکنم که اونایی که میخوان وقف کنن، برای بعضی از موارد تقریبا اشباع شده، ولی بعضی در حوزه مهدویت واقعا الان مشکل اسم موقوفات دارن، درآمدی خاصی ندارن. اونایی که فعالیت‌های مهدوی میکنن نیازمند هستن که یک محلی باشه که هم مستقر بشن، هم محلی باشه که درآمدزایی داشته باشه، اینا بتونن در راه مهدویت فعالیت کنن. لذا پیشنهاد میکنم که انشاءالله این همین روزها رو که به اصطلاح ربیع هستش، ایشالله نهم ربیع سر آغاز امامت حضرت ولی است پیلومنه، همین روزها ایشالله موقوفت در حوزه مهدویت صورت بگیره.
امروز کمتر شهر یا روستایی وجود داره که در اون وقف و موقوفات نباشه و هرچه دین و معنویت حضور بیشتری در این مناطق داشته، انگیزه و گستره موضوعات و مصارف وقف هم تنوع بیشتری پیدا کرده. حالا میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمد شرفخانی، رئیس محترم مرکز امور خیریه سمان اوقاف و امور خیریه.
وقف یکی از سنت‌های حسنی است که سابقه دیرینه‌ای در کشور عزیزمان داره. هرچند که وقف مختص به دین اسلام هم نبوده، قبل از دین اسلام هم وقف در ادیان دیگه سابقه دیرینه‌ای داره و در ابعاد مختلف هم وقف‌های انجام شده هستش. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم، یعنی اگر تاریخچه رو که نگاه کنیم متوجه میشیم که خود وقف افت و خیز هایی داشته. در یک دوره مثل دوره صفویه بیشترین وقف ها در کشور عزیزمون اتفاق افتاده. در یک دوره میبینیم که مثل دوره نادرشاه بیشترین ظلم ها به وقف انجام شده. در دوره بیشترین ظلمی که و خیانتی که به وقف انجام شد در دوره پهلوی بود، هم پدر و هم پسر ملعونشون که انصافاً بزرگترین ظلم رو به موضوع وقف انجام دادن. علتش هم اینه که وقف یک پشتوانه دینی بود، یک پشتوانه اعتقادی بود، یک پشتوانه اجتماعی بود که اگر این پشتوانه های اعتقادی و دینی و اجتماعی در اختیار مردم یا علما و یا حتی متدینین قرار بگیره، نمیتونن به اهداف خودشون برسن. به خاطر همین این ظلم ها رو به وقف انجام دادن که یک بخشی از زمین های موقوفه رو در اختیار خودشون قرار دادن، یا در به بهانه اصلاحات اراضی زمین‌های وقفی رو در اختیار مردم قرار دادن. متأسفانه اسنادی رو صادر کردن و در اختیار مردم، در حالی که وقف از نظر شاکلی فقهی و علمیش اینه که باید اصل مال بماند و از منفعتش مردم استفاده کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه یک فتوای شجاعانی رو صادر کردن. این فتوای شجاعانه انصافاً یک فتوایی بودی که بعد از حدود 73 روز 74 روز بعد از پیروزی انقلاب، حتی من از یکی از علما شنیدم که میگفت که ما خدمت حضرت امام رسیدیم، میگفتیم این فتوا الان تو این موقعیت شاید صلاح نباشه. حضرت امام فرمودن که من میخوام اون چیزی که بر مبنای دینش و در بر مبنای به تعبیر احکام شریعتش باید اینو مطرح کنم. اینم اینه که باید موقوفات به وقفیت خودش برگرده. زمینی واگذار شده و به تعبیر سندی صادر شده، سند باید باطل بشه و باید به وقفیت خودش برگرده. این فتوا فتوای شجاعانه بود که بعد از پیروزی انقلاب الحمدلله اتفاقات خوبی رو در عرصه وقف شاهد هستیم. مثال میزنم، در بعد از پیروزی انقلاب یک بخش احیای موقوفات انجام شد. یک بخشی هم که اتفاق افتاد، علل خصوص در سالهای اخیر، خود سمت سو دادن وقف نسبت به نیازهای امروز جامعه هستش. ببینید، ما داریم که ما در کشور ما بیش از 173 هزار موقوفه داریم. این موقوفات یک بخششون موقوفات انتفاعی هستن، یک بخشی از موقوفات موقوفات منفعتی هستن. منظور از انتفاع منفعت، عذرخواهی میکنم اینطوری هم بیان میشه، شنوندگان محترم کاملا اشراف دارن که ما بعضی از بیمارستان ها رو میریم میبینیم موقوف هستش، بعضی از خدمت مدارس رو میریم میبینیم موقوف هستش، حوزه های علمی و موقوف هستش، حسینی ها مساجد موقوف هست. جایی که مکانی که وقف شده مردم میرن ازش استفاده میکنن بهش میگن موقوفه انتفاعی. درآمدی نداره. ما الان 25 درصد مجموعهای درمانی کشور ما، بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز بهداشتی کشور ما موقوف هستن. خیلی جالبه، یعنی شاید مردم عزیزمون هم اطلاع نداشته باشن، ما بیش از 1127 تا بیمارستان و مرکز درمانی در کل کشور موقوفه داریم که به تعبیری قدیم وقف کردن، مردم هم الان ازش بهره میبرن. یه سری موقوفات داریم که نه، منفعت دارید. مثلا زمین کشاورزی رو طرف وقف کرده، یا مجموعه تجاری رو وقف کرده، منزل مسکونی رو وقف کرده، گفته از درآمد این برای ایتام کمک کنید، از درآمد این برای امر و پژوهش کمک کنید، از درآمد این برای امر ازدواج جوانان کمک کنید. این موقوفاتی که به این شکل هستش درآمدشون بر اساس نیت واقف هزینه میشه. ما در کشور ما حدود 770 نوع نیت واقف داریم. این تنوع نیت اتفاقاً بی‌نظیرترین به تعبیری تمدن‌سازی در کشور ما هستش. اگر سابقه ایران رو می‌خوایم بررسی کنیم اتفاقاً می‌تونیم از وقفنامه‌ها ببینیم. می‌بینیم که مثلاً در 400 سال پیش کسی اومده وقف کرده برای حیوانات. عجب. یعنی حتی به غیر از انسان، یعنی مردم عزیزمون برای به فکر حیوانات هم بودن. در تابستان گندم تهیه شود و در زمستان در به تعبیری پخش تا به تعبیری کبوترها و گنجشکا بتونن ازش استفاده کنه. ببین چه نگاه خوبی داشتن، نگاه انسان دوستانی که این تو وقف همینه دیگه. اصلا وقف ساختارش اونو که انسان مهربانی های خودشو به دیگران ببخشه، نسبت به معیشت دیگران توجه کنه، نسبت به نیاز دیگران توجه کنه. این تو اندیشه و تفکر مردم ایران بوده و امروز هم شاهد این هستیم که این اتفاق در کشور ما میفته.
از اونجایی که اموال موقوفه به شکلی که سالها و بلکه نسلها از اون استفاده می کنن، نقش تأثیرگذار و مثبتی در زندگی فردی و اجتماعی مردم هم ایفا می کنه. در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که به عنوان نماینده یکی از واقفین حضور پیدا کردن در مراسم تجدید از واقفین. سلام عرض خدمت شما.
حالتون
چطور قربان؟ شما به عنوان نماینده یک واقف اصلی چه چیزی رو وقف کرده در چه جدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقف جناب آقای غفرانی ها هستن که یک باب خانه رو به ارزش ریالی 20 میلیارد ریال وقف کردن تو شهر تبریز با نیت فعالیت‌های قرآنی که انشالله بهره کامل رو از این موقفه در راستای تربیت و تبلیغ هرچه بهتره قرآن و مفاهیم و دستورات قرآنی انشالله بهره‌مند خواهیم شد.
خب به چه مرحله از در واقع معنویات آدم میرسه که حاضر مالش رو که میتونه خیلی لذت‌های دنیایی ازش ببره ازش میگذره و برای نفع دیگران صرف میکنه و وصیت میکنه؟ چه مرحله رو گذاشت باید برسه؟ بله. در چه شرایطی باشه؟
سنت وقف یکی از زیباترین سنت هایی است که اولین واقف جهان اسلام خود پیامبر اسلام صلوات الله سلامه علیه هستند. ضمن این بهترین وجه و نیکوترین وجه هم نوع دوستی وقف است و به نوعی میشه گفت یکی از راه های جاودان ماندن وقف هست که با یه وقفی انسان میتونه همیشه جاودان بماند و همیشه از با خیر ازش یاد میشه. و ضمناً اینکه نیاز نیست ما حتما جسم ما جاودانه بماند، مثلا هزار سالی عمر کنیم، اینکه نامی از
باقی سال
شخصی بمونه. بله، تا این موقوفه هستش یادی از این واقف هم همیشه در زبان ها در قلب ها و هستش که پیامبر اسلام فرماید سه دسته از انسان ها هستن که هیچ وقت پرونده شون بسته نمیشه. یکی از اون اشخاص کسی که صدقه جاریه داشته باشه و بهترین صدقه جاریه وقف.
انشالله که خداوند به همه ما این توفیق بده. حالا هر کسی در هر حدی، مثلا یکی وقتشو وقف میکنه مثلا برای سالمندان،
بله
میتونه این کار انجام بده.
بله، بهترین وقفهای ما وقفهای مشارکتی هستن، به این وجهی که یه 100 نفری 200 نفری تو محلمون بازارمون محل کارمون جمع بشیم یه چیز رو بخریم. نیاز نیست که حتما این یکی ارزش ریالی بیشتری داشته باشه. مثلا
نفس قضیه خیلی مهمه.
نفس قضیه که گذشت و ایثار از مال مهمتره.
وسیله برای تمرین این که به انسانیت نزدیکتر شدن به اهدافی که اسلام در نظر داره برای انسان.
میتونیم تو یه ادارمون جمع بشیم 5 نفری 10 نفری یه ویلچر بخریم اینو وقف کنیم برای نیازمندان. یک مثلا 10 جلد کتاب بخریم مثلا به کتابخانه مسجدمون، از این قبیل موارد زیاد هستن، زیاد هستن که وقف یه گستردگی داره که تمام جوانب انسانی رو در نظر داره.
انشاءالله موفق باشید.
سلامت باشید.
موفق باشید. براتون آرزوی توفیق و سلامتی داریم. التماس دادین ما رو دعا کنید.
حتما ان شاء الله.
خدا حافظ. کسانی که اموالی رو وقف میکنن به جامعه این امکان رو میدن که بر ثروت و قدرت خودشون تکیه کنن و نیازمند بیرون نباشن، چون هر جامعه‌ای وقتی نیازهاش رو خودش برطرف کنه و نیازمند بیرون نباشه دیگه نیازی نیست که ثروت و قدرت رو از بیرون وارد کنه و دچار وابستگی بشه. در خدمت جناب آقای پندار هستیم، معاونت بهره برداری اقتصادی سازمان اوقاف امور خیریه، به مناسبت اینکه در دهه بزرگداشت وقف هستیم. سلامت هم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم جناب عالی، سلامت بشید. تشکر می‌کنم، خیلی ممنون. اگر اجازه بدید من تبریک عرض کنم دهه مبارک در واقع وقف رو خدمت همه متولیان، همه واقفینی که در قید حیات هستن، و آرزوی رحمت واسعه الهی بکنم برای واقفینی که عمرشون رو در این مسیر صرف کردم و در جوار رحمت الهی هستم، و همه همکاران عزیزم که متولی عام هستن در این خصوص. بله.
وظیفتون توی سازمان چی؟ ممنون.
ما حوزه معاونت بهره‌وری اقتصادی هستیم. وظیفه ما این است که در موقوفات و بقای متبرکه بتونیم ان شاء الله فعالیت‌های اقتصادی که حاصل اون منافعی باشه هم برای حفظ عین موقوفه، هم ان شاء الله اجرای امینانه نیت واقفین.
خب اگر بخواید یه توصیه‌ای بکنید برای کسانی که در واقع الان تمکن مالی دارن ولی شک دارن، هنوز تو خوف و رجا هستن، چی بهشون میگی؟
واقعا من وقتی نگاه میکنم به نیتهایی که واقفین کردن، پی به این میبرم واقعا واقفین جامعه شناسای بسیار دقیقی بودن. نیازهایی رو به عنوان نیت وقف خودشون تعریف کردن که انگار همین امروز در واقع تعریف شده. حالا با گذشت زمان
توفیق داده،
واقعا توفیق داده. یک صدقه جاریه الی ابد مالش حبس میشود و منفعتش در واقع تسبیل میشه برای اجرای نیتی که ایشون کرده. امروز کشور ما با نیتهای جدیدی مواجهه، نیازمند این است که واقفین جدید بیان نیازهای جدیدی رو تعریف کنن، هرچند که واقعا خیلی از نیازهای امروز در نیت واقفین وجود داشته، ولی خب امروز من به تمام اون کسایی که میتوانند در واقع تمکن مالی دارن و میتوانند وقف کنن توصیه میکنم و فکر میکنم هیچ کار خیلی بالاتر از این وجود نداره، در این که خودشون میتونن متولی باشن تا وقتی در قید حیات باشن، حتی میتوانند متولی آیندهشون هم تعیین کنن به هر نحوی که خودشون میخوان موقفشون مدیریت بشه. در این حال به صورت عام ما مسئولیت رو بر عهده داریم و صد اکثر سعی اونو میکنیم ان شاء الله بهترین فعالیت اقتصادی تعریف بشه و بهترین منفعت کسب بشه تا نیتشون
اجرا بشه. موفق باشید. هر جامعه‌ای با قناعت و صرفه‌جویی و بهره‌مندی از امکانات ملی خودش میتونه قوام پیدا کنه و بر روی پای خودش بمونه. وقتی ثروتمندان بخشی از ثروت خودشون رو وقف کارهای عامل منفعه میکنن، با چنین کاری در کارهای خیر معاونت میکنن و دولت رو از بار سنگینی رهایی میبخشن و هزینه های دولت رو کاهش میدن. جناب آقای محمد مهرابی در خدمتشون هستیم. آقای مهرابی در واقع کارشون در این سیستم ترویج مسئله وقف هست و شرایطی رو در سیستم ایجاد میکنن که کسانی که در واقع تمکن مالی دارن با هر شرایطی به هر صورتی در واقع ترغیب بشن، جذب بشن برای اینکه این عمل خیر انجام بشه. سلام عرض کردم خدمت شما.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، خدمت شما هستم.
خب چیکار میکنید؟ چه روشی معمولا اعمال میکنید که کسانی که تو خوف و رجا هستن میخوان وقف کنن، تو شکن، چه حال هوایی بهشون دست میده، چی کار میکنید که در واقع به این نقطه برسن که مالشون رو جاودانه کنن؟ در واقع اینجوری میشه گفت وقف کردن، یعنی اینکه هم خودش رو جاودانه کنه هم مالشون رو.
بله. خب ابتدا اجازه میخوام که دهه مبارک وقف و خدمت همه شنوندگان محترم تبریک بگم. به قول قوه الهی مجموعه گسترده از برنامه تو این دهه موفق شدیم برگزار بکنیم برای گرامی داشت این سنت حسنه. و در ادامه پاسخ سال حضرت عالی خدمتتون عرض بکنم، همونجوری که شما اشاره کردید، وقف یک نیت بلند ملکوتی آسمانی است. وقف کردن یک دل بزرگ میخواد، نه مال بزرگ، و واقفان خیراندیش این دل بزرگو دارن. آنچه که ما انجام میدیم تسهیل کردن این فراینده، اطلاع دادن جایگاه و ارزش و اهمیت وقف به مردم. وقتی مردم، اونم مردم مملکت ما، مردم جامعه ما که بارها و بارها خودشونو ثابت کردن در نوع دوستی، در خیراندیشی، در نیکندیشی، اگر بفهمن ویژگی های ذاتی نهاد وقف رو با دستاوردهاش، با خدماتش، با آثار و برکاتی که برای جامعه میتونه داشته باشه آشنا بشن، خود به خود اون چیزی که باید در دلشون اتفاق بیفته اتفاق میفته و اون دیگه به ذات مردم عزیز ما برمیگرده. ما فقط یه وسیله این برای که این مسیر رو تسهیل بکنیم تا مردم بیشتر با آثار و برکات این سنت حسنه الهی آشنا بشن. بزرگواری خدمت شما. خدا نگهدار.
در چنین حالتی دولت میتونه درآمدهای ملی رو در جای دیگه هزینه کنه و در مقابل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تاب بیاره و از فشار سنگین اون خودش رو نجات بده. به مناسبت اینکه در دهه وقف هستیم، نمایشگاهی در موزه ملی ایران به این مناسبت در حال برگزاری است. در واقع شرکت‌های دانش بنیانی رو ما اینجا مشاهده می‌کنیم که از طرف اداره اوقاف و امور خیریه تحت حمایت قرار گرفتن. مثلا اونچه که الان من دارم می‌بینم یک شرکت موقوفه هست که در واقع تحقق اولین گام این سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور است در تولید قطعات، در تولید قطعات پزشکی که در استان فارس در واقع این ام صورت گرفته، ایمپلنت های ارتوپدی و ستون فقرات و لوازمی که بسیار ضروری هستن، یعنی اگر های تک نباشن مشکلاتی رو ایجاد میکنن، اگر از تکنولوژی بالایی برخوردار نباشن برای بیمار مشکلاتی ایجاد میکنن. در خدمت مسئول غرفه این بخش هستی. سلام هستم خدمت شما.
سلام، روزتون بخیر.
سلامت بشید. توضیحاتی بیشتر بفرمایید.
شرکت دانش سلامت کوثر یه شرکت اوقافی هست که کلن 100 سهام شرکت وقف شده. وقف نامه به این صورت هست که 50% وقف بیمارستان شهید رجایی شیراز هست که قطب ترامای حالا استان فارس هست جنوب کشور، 25% وقف بیماران بی بضاعت هست و 25% وقف مرکز تحقیقات ترامای بیمارستان شهید رجایی. شرکت کوثر در زمینه تولید ایمپلنت های ارتوپدی، نوروسرجری و ستون فقرات فعالیت میکنه. وسایل های شرکت رو اساتید گروه ارتوپدی کردن استفاده میکنن. حالا جدیدترین محصولی که داریم روش کار میکنیم ست ریترکتور هست که برای پیوند اعضا استفاده میشه. اگر سوالی هست من در خدمت هستم.
بله. سازمان امور اوقاف و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور چه کمکی به شما کرده؟
شرکت اوقاف به تازگی ورود پیدا کرده در زمینه حالا کمک به شرکت هایی که در زمینه تولید پزشکی فعالیت میکنن، که حالا به این صورت حالا ما چون که خودمون شرکتمون وقف هست کلن از ابتدا با شرکت اوقاف بالاخره همکاری ها رو داریم.
هر چیزی رو که در راه خدا انفاق کنی که بعد از شما بهره برداری بکنن تا زمان که موجوده ثمره اونو استفاده بکنن در راه خدا، اون وقفه. حالا هر چیزی رو هم که شما دوست داشتی، خونه، ملک، ماشین، هر چیز موندگاری، یه ظرفی،
یه چیزی رو در اختیار مردم به صورت رایگان قرار دادن و استفاده بکنه.
کار نیکیه، کار خوبیه،
یه جور سیستم تامین اجتماعی برای از بین بردن فقر.
تو قرآن بعضی جاها کلمت وقف گذاشتن، اونجا وقف میکنیم، ما هم میستیم موقع خونده، ولی دیگه تو حرف زدن عامیانه نمیدونم.
وقف یعنی بخشش کردن، نگه داشتن اصل چیزی و جاری بودن منفعتش برای همیشه.
کسی که املاک داره موقوفه میده وقت میکنه که باقیات و صلاحات داشته باشه برای آخرتش کاری انجام بده.
اون چرا که به صلاح افراد میخوان که استفاده عمومی ازش بشه و صورت عمول منفعه یه استمراری در کارهای خیر باشه و برای خودشون ذخیره دائمی باشه در آخرت، این رو میشه بهش گفتش وقت.
وقف کردن یه سنت کهن ایرانیه، مثلا مدرسه بسازی و دانشگاه بسازی وقفش کنی،
یه زمین یه وقف میکنن
برای مسجد مدرسه.
معنویات هست، دانشمندانی که کتابای نوشتن وقف میکنن، همه فکرشونو وقف کردن برای ما ملت داریم استفاده میکنن. یعنی اصلا که کتابخونه های خیلی با عظمت دارن موقوفه کردن، الان مردم استفاده میکنن.
سلام قربان.
سلام،
حالتون چطوره؟
خوشبون شما.
خوبی شما؟
ممنون.
شما بفرمایید شغلتون چیه؟ این قرفه متعلق به چه قسمتی هست؟
ما شرکت ایمنگستر رامان کیش تولید کننده تجهیزات امنیتی بازرسی تو حوزه پرتوی هستیم. الان توی نمایشگاه دستاوردهای وقف حضور داریم و به عنوان یک محصول دانش بنیان پزشکی که اولین نمونهش داخل کشور برای اولین بار تولید کردیم، دستگاه سنجش تراکم استخوان، با سازمان اوقاف شروع به همکاری کردیم.
بله، چه کمکی به شما کرده سازمان اوقاف؟ عمر خیریه
تو بحث سرمایه گذاری تولید انبوه این دستگاه.
چقدر شما تونسته شما رو کمک کنه این سرمایه گذاری؟
خوب بوده، تازه شروع کردیم باهاشون.
چه آینده رو متصور هستید برای این قضیه؟
حداقل اینکه تو این دستگاه توی چند سال آینده واردات نداشته باشیم، بتونیم نیاز کشور رو تامین بکنیم و رو بحث صادرات هم فکرایی داریم واسه این محصول.
سر که موفق باشید.
لطف کردید.
آنچه انسان از مال و سلامتی و هستی دارد و نیز امکانات، هوش و استعداد، موقعیت شغلی، همه نعمت الهی است و شکرانیان استفاده صحیح از آن موهبت‌های خداوند است. اگر هزینه زندگی و افراد واجب النفقه را کنار بگذاریم، شایسته است انسان بخشی از اموالش را وقف کند و اگر کسی در حیاتش وقف کند به مراتب ثوابش بیشتر است. شخصی در مدینه انبار خرما داشت و وصیت کرد پس از مرگش این اموال را بین فقرا تقسیم کند. یکی از مردم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت چه ثوابی واقف خواهد برد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یکی از خرماهای له شده را از زمین برداشت و فرمود به خدا قسم اگر آن شخص همین یک خرمای له شده را در زمان حیاتش وقف کرده بود، به مراتب ثوابش از وقف این همه خرما پس از مرگ بیشتر بود. افراد آنچه را برای هزینه زندگی و ضروریات نیاز است صرف کنند و اگر اضافی آن را در راه خیر و به ویژه وقف و هزینه کنند، ذخیره آخرتشان خواهد شد. بر همین اساس حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند کسی که بیش از نیاز خودش ذخیره کند انباردار دیگران است، یعنی اموالش پس از مرگ میماند و دیگران میآیند و استفاده میکنند. لذا هرچند اسلام برای ورثه احترام قائل شده و وصیت را بیش از ثلث اموال جایز نمیداند، از آن طرف وقف اموال و کارهای خیریه را توصیف کرده و شایسته است که افراد در صورت تمکن به این توصیه ها عمل کنند تا باقیات و صالحاتی برای آخرتشان باشد.
خب عزیزان، به پایان برنامه یاوران وقف رسیدیم. آنچه که شنیدید کار مشترکی بود از رادیو جوان و سازمان اوقاف و امور خیریه. خدا نگهدار شما.
یه چیز با مزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هست، بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن، با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن، فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میکنه. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر.
ما چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره، فهمه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه ی چین چین.
جوین گلگی یادته که باشیدی چه وزه ای داشت چه میچسبی.